اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أبوال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب عنده على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهما. مطالبی که امروز عرض میکنیم انشاءالله چند مطلبه. مطلب اول تتمه کلام آقای صدر. آخوند رحمت الله علیه در جایی که در دوران امرین وجود حرمت احد و هما یا هر دو تعبدی باشه فرمود این علم اجمالی منجسه. قایت الامر موافقت قطعیش ممکن نیست ولی مخالفت قطعیش جایز نیست. اگر زنی نمیدونه حائزه یا مستحاضه این بیاد نماز بخونه بدون قصد قربت و ما قائل بشیم به حرمت ذاتی صلات بر حائز، قطعا معاقب. خب مرحوم آغازی یا رحمت الله علیه به آقای آخوند اشکال کرد که آقای آخوند شما در اضطرار الی غیر المعین فرمودی علم اجمالی منجز نیست، موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در علم اجمالی ملازمه. یا علم اجمالی به تکلیف فعلی تعلق میگیره، هر دوش واجبه، هم موافقت قطعیش واجبه هم مخالفت قطعیش حرام. یا به تکلیف فعلی تعلق نمیگیره، هر دوش جایز، هم موافقت قطعیه را جایز ترک بکنه هم مخالفت قطعیه را جایز مرتکب بشه، هر دوش جایز. و اگر اضطرار الی بعض الاطراف شد غیر معین یا معین، تکلیف واقعی فعلی نیست. خب اینجا خلافش صحبت کردید، این اشکال آغازی ها بود. آقای صدر فرمود در مقام دو تا تعلیقه ما داریم. تعلیقه اول این بود که تارتن در اضطرار الی غیر المعین اگر کسی قائل میشه علم اجمالی به حساب موافقت قطعیش واجب نیست مخالفت قطعیش حرامه، جایز نیست. اگر کسی این را مرتکب میشه مثل آقای نائینی، این اسباب توسط در تنجیزه. یعنی چه؟ یعنی حرمت هست اگر در اناء شرقی باشه که تو مرتکب شدی، حرمت هست. اگر در اناء غربی هم باشه که تو مرتکب نشدی، حرمت هست. حرمت مطلقا تو هر کدام بوده هست، هر کدام از اناء نجسه نجاست و حرمت شرب هست. غایت الامر، علم اجمالی در صورتی منجزه که شما اناء دیگه و طرف دیگه را مرتکب شده باشی، اما اگه طرف دیگه را ترک کرده باشی، علم اجمالی منجز نیست. یعنی اگر شما اناء شرقی فی علم الله نجس بوده و شما خوردی، شارع می‌فرماید اگر اناء غربی را ترک کردی، من بر شرب نجاست اناء شرقی عقابت نمی کنم. اگر اناء غربی را ترک نکردی، من بر این شرب عقابت می کنم. این میشه توسط در تنجیز. توسط در تنجیز یعنی تنجیز علا تقدیرن، که ازش تعبیر به مرحوم آقای خویی و دیگران تبعض در تنجیز، یا توسط در تنجیز، تنجیز علا تقدیرن. الفاظ مهم نیست. بنابراین مسلک اشکال با آخون وارد. درست. چرا؟ چون که شما وقتی که توسط در تنجیز را در استراره الى غیر المعین نپذیرفتی، خود در اینجا هم باید نپذیری، اینجا هم باید نپذیری. اما اگر کسی آمد گفت علم اجمالی علت تامه تنجزه، یعنی تبعض در تنجیز، توسط در تنجیز، تنجیز علا تقدیرم، یا عقلا محال. خب اگر عقلا محاله، آقای آغازیا، آقای آخون، شما در استرار الى غیر المعین چه میکنی؟ چه میکنی؟ در استرار الى غیر المعین آغازی ها میفرماید توسط در تکلیف، نه توسط در تنجیز. یعنی اگر اناء شرقی نجسه فی علم الله و حرمت شرب داره، اگر اناء غربی را ترک کردی و اناء شرقی را مرتکب شدی، اصلا حرام نیست، اصلا این حرام نیست. اما اگر اناء شرقی را تو مرتکب شدی، اناء غربی فی علم الله حرام باشه، مرتکب بشی، حرام به معاقب. که اسمش را گذاشت توسط در تکلیف، یعنی تکلیف علا تقدیرن هست. اینجا آقای صد اشکال کرده که آقای آغازیا در ما نحن فی که زن ها این زن نمیدونه حائضه، که صلات بر او حرامه یا مستحاضه که صلات رو باید بخونه، با قصد قربت بخونه. اینجا فرموده اصلا این علم اجمالی نمیتونه منجز باشه. چرا؟ چون آقای آغازیا، آقای آخون، شما از اون طایفه یه قصدی که قائل به توسط در تکلیفی نه توسط در تنجیز، توسط در تکلیف در ما نحنفی محاله. چرا محاله؟ چون شارع میخواد بفرماید ای زنی که نمیدانی حائضی یا مستحاضی، اگر نماز را ترک نکردی یعنی خوندی، با قصد قربت بیا. این محال. چرا؟ چون که توسط در تکلیف یعنی چه؟ خوب دقت کنید، یعنی ای کسی که نمیدانی اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه و مضطری به شرب احد اما لا معینن، اگر اناء شرقی را مخالفت کردی یعنی خوردی، اناء غربی را نخور. آی درسته، چون ارتکاب اناء شرقی، مخالفت اناء شرقی ملازم نیست با ارتکاب اناء غربی. ممکنه اناء شرقی را بخوره، اناء غربی را نخوره. اینجا امر معلق جا داره، امر ترتبی و مشروط جا داره. اگر اناء شرقی را خوردی، اناء غربی را دیگه نخور. ولی در ما نحنفی نمیتونه بگه ای زن اگر عصیان کردی و ترک صلات را مخالفت کردی. یعنی چه؟ یعنی صلات خوندی. اگر صلات خوندی، حالا میخواد بگه که تو صلات با قصد قربت بخون. خب فرض اینه که این صلات موجود شده. صلاتی که موجود شده بعد از وجود که معنا نداره که با قصد قربت. شارع میخواد امر بکنه به صلات با قصد قربت. شارع میخواد امر بکنه به صلات با قصد قربت. خب صلات محقق شده، چون تبعض توسط در تکلیفه. ای کسی که نماز خوندی، نمازت رو با قصد قربت بخون. نمیشه که، چون داعی حین العمله نه بعد از عمل. لذا ما نحن فی با اضطرار الی غیر المعین فرق میکنه. آقای آغازی ها، آقای آخوند، شما که در اضطرار الی غیر المعین قائل شدی به عدم احتیاط، یا آغازی ها تو که قائل شدی به احتیاط، احتیاط فی الجمله، اینجا نمیتونی قائل بشی. یعنی اینجا اسوأ حالا از اضطرار الی غیر المعین، از اون مثال اناء شرقی و اناء غربی. این اشکالیست که آقای صدر با آقای خویی کرده. خب این اشکال به عقل قاصر فاطر ما با آغازی ها وارد نیست، با آخون وارد نیست. سرشم یه مطلبیست که در اجتماع امر و نهی صلات در دار قصبی اونجا گفتیم، اونجا گفت که شارع میتونه امر به حرام بکنه، میتونه امر به حرام بکنه، اشکال نداره، مخصوصا در ما نحن فی که معلوم نیست حرام باشه، محتمل است حرام باشه. یعنی اینجا از صلات در دار قصبی اوضحه و اخف و معونتنه. شارع میفرماید ای زنی که میخوای عصیان بکنی، تازه عصیانم نه، چون در ما نحن فی این مستره، ای زنی که میخوای اختیار بکنی مخالفت اون حیض را، یعنی میخوای نماز بخونی، تو نماز با قصد غربت بخون، به شرط متأخره. آقای سر این چه حرف میزنی؟ این چه حرف میزنی؟ به شرط متأخره، یعنی ای زنی که میخوای تو احتمال حیضت را مخالفت بکنی و موافقت احتمالی نکنی، پس این نمازی که میخوای بخونی امر میکنه به نماز با قصد غربت، چه اشکال داره؟ ممکنه شما بگی ها نمیتونه امر بکنه. چرا؟ چون میخوای بگه تو مخالف موافقت، اگر میخوای موافقت نکنی، موافقت نکنی یعنی چه؟ یعنی موافقت ارزنی نماز بخون. خب اگه میخوای نماز بخونی اینجا، خب اونجا هم میگی که اگر میخوای موجود بکنی این حس را موجود بکن، یه اشکال نداره. شارع میتونه بفرماید ای کسی که میخوای این طبیعی را موجود بکنی این حس را موجود بکن، این امرش لغو نیست، محظور عقلی هم نداره. چرا؟ چون شارع میبینه این شخص در واقع اگر این کار بکنه موافقت احتمالیه کرده، شاید شارع به مطلوبش برسه، ممکنه این زن مستحاضه باشه به تکلیف صلات با قصد قربته. چه اشکال داره که شارع امر بفرماید ای کسی که میخواهی مخالفت بکنی، میخواهی طبیعی حرام را بیاری، تو این حس را بیار. این چیش کنه؟ امر به حس کردن محظوری نداره، گیری نداره. نه، ترتب خراب نمی کنه. این هم عرفیه، مثل میمانه که پدره میگه تو درس بخون، اگه میخوای درس نخونی که من اصلا غیر درس خوندن هر کار دیگه رو حرام میدانم، تو درس بخون، ولی اگه میخوای درس نخونی این مقبوز من رو بیار که مقبوزیتش کمتر. در ما نحنفی این هیچ اشکالی نداره، بلکه عرض کردم اخف و معونتن هست، بذاری اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم آقای صدر، تعلیق دوم آقای صدر، یه حرفی زده میفرماید اصلا در ما نحنفی که یکی تعبدیه یکی توسلیه، زنی که نمیدانه مستحاضه هست یا حائض هست، این زن اصلا نمیتونه شارع امر بکنه که تو صلات با قصد قربت بیار. میتونی صلات با قصد قربت بیار، اصلا به موافقت احتمالیه نمیتونه امر بکنه. چرا؟ چون اصلا عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ یعنی من این عمل را لله میارم، به خاطر خداوند سبحان میارم. لله یعنی چی؟ لله یعنی چی؟ آدم عملی را میتونه لله بیاره که فعلش از ترکش بهتر باشه. اگر الان شارع بفرماید آقا تو برو درس بخون، بگه من به خاطر خدا امروز درس نخوندم، معنا نداره. عبادت توش افتاده یعنی فعلش از ترکش بهتر. اگر شما بخوای یک ترکی را لله بخوای بیاری، یعنی ترک در نزد خداوند سبحان احب از فعل. لذا گفتن عبادت حد اقلش استحباب، ما عبادت مباح نداریم. خب الان این کبرای کلی را در مقام بیا تطبیق بکن. تطبیقش چیه؟ تطبیقش این است که خب آقا بله، زنی هست نمیدانه حائضه یا مستحاضه، شارع بهش بفرماد نماز بخون با قصد قربان. خب میگیم خدایا برای این زن نماز بخونه بهتره یا ترک بکنه؟ میگه برای من هر دو یکسان. فرض اینه دیگه، هر دو موافقت احتمالیه داره. اگه هر دو یکسانه تا چطور میخوای امر بکنی؟ امر عبادی بکنی؟ امر عبادی باید متعلقش ارجح باشه، احب باشه، احسن باشه. الان برای این شخص احسن نیست، برای این شخص احسن نیست. این اشکالی سوال صدر کرده. خودش هم میگه این درسته که یک نتیجه غریبه داره، چون این حرف رو اگه الان تو بازار بزنی شلاقت میزنن که زنی که نمیدانه حائضه یا مستحاضه، این نمیتونه نماز احتیاطاً با قصد قربت بخونه. این اگر نماز بخونه قطعا معاقبه. میگه بابا آخه این حرف که شما میزنه این اصلا یعنی چه؟ میگه ولی خب مقتضای دستگاه اصول اینه که این نتیجه طریبه را ملتزم میشه. بعد خودش جواب میده، جوابی که میده میفرماید فقهیاً به لحاظ اصولی که هیچ، به لحاظ فقهی ما ممکنه بگیم آقا دلیل بر قصد قربت چیه؟ اجماع. قدر متیقن از عبادت این است که یا فعل از ترک بهتر باشه یا طبیعی مصلحت داره، و این طبیعی دو لنگه داره، این دو لنگه نسبت به هم یکسانه. اینجا هم امر ممکنه. این زن نمیتونه نماز بدون قصد قربت بخونه چون قطعا حرام، ولی حالا که نمیتونه نماز بدون قصد قربت بخونه لازم نیست نماز با قصد قربت از ترک صلات ارجح باشه. تا بگیونه نه، همین مقدار که نماز با قصد قربت هم مثل ترک مصلحت داره و محبوب مولاست یا احتمال داره محبوب مولا باشه، همین کافیست. لذا این شبهه را جواب داد. و عقل قاصر فاطر ما این شبهه درست نیست. چرا؟ چون بله عبادت باید فعل ارجح باشه، درست، اما اینجا اینطور امر کرده، میگه آقا اگر میخوای ترک بکنی ترک صلات را، خب اگه من میخوام ترک صلات را ترک بکنم، خب قطعا فعل صلات با قصد قربت محبوب دیگه. فعل صلات با قصد قربت در ظرف ترک صلات قطعا محبوبه. خب شارع اینطور میفرماید اگر ای زنی که نمیدونی حائضی یا مستحاضه ای، اگر میخوای ترک بکنی تکلیف حائضت را، تکلیف حائضت چیه؟ ترک صلاته. اگر میخوای ترک بکنی، یعنی اگر میخوای ترک صلات را ترک بکنی، خب کسی که میخواد ترک صلات را ترک بکنه قطعا صلات با قصد قربت محبوب مولاست. چرا؟ چون صلات بدون قصد قربت که قطعا حرامه، قطعا یا احتمالا مقبوزه، قطعا یا احتمالا نیست، قطعا مقبوز مولاست. چون فرض اینه که مستحاضه هم باشه گناه کرده، به حساب حائض هم باشه گناه کرده، چون یا ترک واجب کرده یا فعل حرام را اتیان کرده. خب آقای سر این اصول بیچاره چه نتیجه قریبه ای داشته که شما دنبال حلش میگردی؟ نتیجه قریبه نداره. میگه بابا ای زنی که نمیدونی حائضی یا مستحاضه‌ای، مخیر بین این که اگر ترک کردی صلات را هیچ اشکال نداره، ولی اگر نمیخوای ترک بکنی، اگر نمیخوای ترک بکنی این ترک را، خب امر میکنه به صلات با قصد قربت، چون در این ظرف محبوبه. نگی که امر لغو میشه، آقای صد نشد امر لغو میشه، اشکال اولی شما بود دیگه، رفتی به این اشکال نداره. اشکال این است که اینجا فعل احب نیست. اصلا من نمیدانم آقای صد شما چجوری تو ذهنتون حساب کردی که اینطور فرمودی، نمیدانم. لذا اون اشکالی که آقا ضیاء رحمت الله علیه به آخوند کرده، اون بتون آرمه‌ای، هیچ کس نمیتونه از آخوند دفاع کنه. اگر خودت بکشی هزار سال از خداوند سبحان عمر بگیری، کار تونی، کار کسی نیست که اون اشکال را جواب بده. با حفظ این مبنا که کسی استرار الی غیر المعین را به حساب چیز بکنه. بله؟ بله دیگه، این قطعا چون یا ترک واجبه یا فعل حرام، چون این زن یا مستحبه چی مستحاضه فعل حرام انجام داده یا ترک واجب کرد.
مستحاضه بگه صلات همون برای آموزش باشه بدون قصد قربت هم مگه این؟
فرض اینه که گفتیم حرمت ذاتی داره صلات، فرض اینه، فرض اینه که گفتیم صلات حرمت ذاتی داره. خب و الا اصلا از محل بحث خارجه. این نسبت به این فرمایش مرحوم آغازی ها و آقای صدر. یک حرفی این مطلب اول با بند و بیلش. مطلب دوم یک حرفی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه داره. مرحوم شیخ انصاری اینطور به حساب آمده، درست کرده که ما اگر دوران ام، اینطور مطلب رو تقریر کرده که اگر دوران ام بین وجوب و حرمت زمینی باشه، تا اینجا وجوب و حرمت استقلالی بود، مثال بزن. اگر دوران امر بین وجوب و حرمت ضمنی باشه، مثل اینه که یک شخص مسلم بلند شد در رکعت دوم، یعنی رکعت اول خونده، برای رکعت دوم بلند شد، نهز عن الجلوس و قام قبل از آنی که حمد شروع بکنه، شک کرد که سجده دوم اتیان کرده یا سجده دوم اتیان نکرد. سجده دوم اتیان کرده یا سجده دوم اتیان نکرد. شیخ اعظم رحمت الله علیه، من اینقدر از کلمه اعظم ناراحتم که میخوام دیگه به شیخم شیخ اعظم نگم، به خاطر این پیامبر اعظم اینقدر از این کلمه من ناراحتم که وقتی الان دیگه شیخ اعظمم که میگم اوقاتم تلخ میشه. اصلا شیخم دیگه میخوام بگم شیخ اعظم به حضور شما کبیر، اینقدر ناراحت. نمیدونم واقعا چه دستی تو کار چیه که هر چی که عامه به کار میبرن ما هم همونه به کار ببرن. فإن الرشد فی خلافهم، عرضم به حضور شما، آدم باید در کدام روایت، در کدام فقیه، کدام بزرگی از بزرگان شیعه، رسول اعظم میگفته، پیامبر اعظم میگفته که متاسفانه قوم که مرکز تشیع از قدیم بوده. آدم واقعا اگر شب و روز خون گریه بکنه به نظر من جا داره دیگه، واقعا خیلی این کار به نظر من شنیعه، واقعا شنیعه. شیخ اعظم هم دیگه نمیگم، مرحوم شیخ، خدای دیگه توفیق بده من شیخ اعظم هم دیگه نمیگم، حواسم باشه به شیخ اعظم هم دیگه نمیگم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شیخ کبیر رحمت الله علیه. مرحوم شیخ فرموده الان اینجا این بلند شده، این بلند شده، امرش دائره بین محذورین، نمیدانه آیا این الان داخل در غیر شده، این نهوض و قیام بعد از سجده این مصداق دخل فی غیره هست که نباید اعتنا بکنه، باید ترک بکنه، اگر بره زیاده سجده میشه و باطل نماز و قطع صلات و حرام. اگر چنانچه نه، این دخول در غیر نیست، باید بره به سجده دوم، چون در محل اگر نره نماز باطله. پس امرش دایره بین جزئیت و مانعیت، نمیدانه آیا مانع اگر دخول در غیر شده باشه یا جزء اگر دخول در غیر نشده باشه. شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود، لا اله الا الله، شیخ کبیر رحمکم شیخ رحمت الله علیه فرموده که این عرضم به حضور شما که مخیر بین این که به سجده بره یا به سجده نره، به سجده بره یا به سجده نره. آقای خویی رحمت الله علیه به مرحوم شیخ اشکال کرد، فرموده جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه، اینجا دوران هم بین محذورین نیست. چرا؟ چون احتیاط ممکنه، احتیاط ممکنه. چجور ممکنه؟ چجور ممکنه؟ میفرماد نمازشو میشکنه، از نو میخونه. خب قطع صلاته، قطع صلات که حرامه، میفرماد دلیل حرمت قطع صلات اجماعه، اینجا رو شامل نمیشه، برفض هم دلیل لفظی داشته باشه، خب اینجا معارض حرمت قد تزاحمه، چون صلات هم واجبه و قطعا صلات اتیانش صحیحا از حرمت قطع صلات اولاست، لزانم صلات رو میشکنه و دو دفعه میخونه، یا نه یه دفعه صلات میخونه، این صلات میخونه، حالا یا میره به سجده یا نمیره، یه نماز دیگه هم میخونه، ولی خب هیچ کاری که به حساب خودش را، شاید بگیم مثلا موافقت احتمالیش احتضام میکنه که اینا یک طرف را بگیره بخونه بعد نماز دوم بخونه، شاید نظر شیخ هم به همین باشه، نه اینکه بفرماید به همین اکتفا کن و برو، این رو بعید میدونم شیخ بفرماید به همین اکتفا کن و برو. خب حالا مرحوم استاد رحمت الله علیه در اینجا میفرمود اینی که مثال میزنن، میگن در دوران هم بین جزئیت و مانعیت احتیاط ممکن نیست، چون ترک بکنه شاید مصداق قطع صلات باشه، اتیان بکنه شاید مصداق قطع صلات باشه، این درست نیست، نه میتونه احتیاط بکنه حتی قطع صلات هم نباشه، چه کار میکنه؟ این دو تا نماز میخونه. اصلا یک کسی هست نمیدانه جلسه استراحت جزء یا مانع، این دو تا نماز میخونه، در یک نماز جلسه استراحت را اتیان میکنه، در یک نماز ترک میکنه. خب کسی بگه آقا این که احتیاط میکنه در یک نماز به حساب جلسه استراحت را میاره، خوشحال مصداق قطع باشه، اونم که نیاره اونم باز شاید مصداق قطع باشه، ایشون میفرمود این کار میکنه، اول شروع میکنه 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الالله نیت صلات میکنم، به شرط اینکه این جلسه استراحت جزء باشه، نیت معلق میکنم، نیت مشروط میکنم، نیت مشروط میکنم. خب اگر نیت مشروط کرد این یه نماز میخونه با جلسه استراحت، بگه آقا شاید این چیز باشه قطع صلات باشه، میگه قطعا قطع صلات نیست، چرا؟ چون یا جلسه استراحت جزئه که من آوردم، اگرم جزء نیست اصلا من قصد صلات نکردم، قصد صلات من معلق بوده، یه نماز دیگه هم میخونه با ترک جلسه استراحت، با ترک جلسه استراحت، اونم باز معلق قصد صلات میکنه، قصد قربت میکنه معلق. ما عرضم به حضور شما در سابق الایام شاید حدود بله 17-18-20 بله 20 سال پیش شاید بیشتر، یک حجی که مشرف شده بودیم، بعد حج واجب هم نبود، حج استحبابی بود، دیدم که با این اعمال و با این عرضم به حضور شما احتیاط ها و اینها پدر مادر میاد تو مسجد شجره، گفتم احرام را معلق که گفتم خدایا اگر من با این اعمالی که به حسب ظاهر خودم به جا میارم تا وقتی که دیگه به نظر خودم اعمال تمام شده از مسجد الحرام خارج میشم، تقصیر کردم و تمام شده دیگه به نظر خودم، ولو بعد که رفتم به هتل کشف خلاف شد، من احرامم معلقه، در صورتی نیت احرام میکنم که به حساب این اعمالی که حین عمل اتیان میکنم به حسب ظاهر درست باشه فی علم الله، نه به حسب ظاهر، فی علم الله درست باشه. اما اگر قرار باطل باشه و من در احرام باقی بمانم، اصلا این رو قصد نمیم، قصد احرام از اول نمیم. خب ما بخوری شدیم، همه این رفقای ما در مکه تعجب میکردن که تو این سفر اصلا خلاصه این اصلا مثل سابق نیستیم، خیلی همینطور راحت عادی همینطور به این ور به اون ور میشون. گفتن دیگه این سفر. بعد یک کسی گفت که خب چیکار کردی؟ گفتن نه یک کسی دیگه، یک کسی خلاصه تا اینکه اون بنده خدایی که دیگه خیلی چیز بود گفت من اینطوری نیت کردم، هم در نجف و هم در قم با بعضی از آقایون صحبت کردم که آقا ما این کار کردیم و خب اشکال میکرد ایشون در نجف. گفتم خب اشکالش چیه؟ با تو خب الان وارد به حساب چیز میشی؟ حرم میشی؟ وارد مسجد الحرام میشی؟ محرم نیستی؟ گفتم چرا؟ چون من که به نظر خودم اعمال درست انجام میدم حین عمل، فرض اینه. خب من الان اگه فی علم الله محرم نیستم خب اشکال نداره، معذورم. مثل ایمانه که یک کسی خیال میکنه اینجا مسجد شجری، خب محرم شده رفته، بعد تو مکه فهمید که اینجا مسجد شجری نبود، خب معذور بوده دیگه ایستاد. هرچی که من اشکالی نفهمیدم، ایشون زیر بار نمیرفت، نه در قم نه در نجف هیچ کدوم زیر بار نمی‌رفتن، ولی منم اشکالی نفهمیدم. مثلا بعضی از افرادی که مخصوصا به نظر من واقعا جاهلن، دختر و پسر اول ازدواجشون میگه تیمونن و تبرکن بریم مکه، بریم مکه عمره، اونجا هم نزدیکی میکنن، اونجا هم بچه دار میشن. گفتم بیعقل، شما تیمونه تبرکن برو نجف، کربلا، برو ارزم به حضور شما مشهد، تو که قرائتت اشکال داره، اعمالت اینا، تو پا میشی اول زندگیت را با حرام شروع میکنی. بعد یک کسی که من چیکار کنم؟ گفتم تو که میری اینطوری که من بگم نیت بکن که من محرم میشم به شرط اینکه این اعمالی که انجام میدم درست باشه، و اونجا که میری خلاصه قرائتت را. گفت من نمیتونم قرائتم درست بکنم. خلاصه چی گفتم حالا به هر جهت چیز بکن که به نظر خود کارا که بگم دیگه. این بنده خدا خیلی دعاگوی ما بود که تو ما را خلاصه از چیز، از جماع در حال احرام نجات داد. باز بعضیا بیعقلتر از اینها، جاهلتر از اینها میرن عمره عقدشون اونجا میکنن. باز اونا دیگه چقدر به نظر من ارزم به حضور شما، اونا باز جهالتشون باید من خیال میکنم قطاره های هزار واگونه بکشه. ولی این راه رو ما به حساب یا در عقد همینطوره، یک کسی الان نمیدانه این در عده هست در عده نیست، عرضم به حضور شما، خب میگه نه خودش گفته در عده نیستن، و زنم اگه بگه عده من تمام شده قولش مشروعه و حکم ظاهری. گفتم حالا شما عقد تو اینطوری بخون که امکانت حاضر المرء خلیتن و غیر معتدتن فانکحتها، اینطوری بخون. و یا اگه خودت هم نمیخوای بخونی اهل علم بود. اگه خودت هم نمیخوای بخونی به حساب وکالت به کسی که میدی اینطوری وکالت بده که اگر فردا روزی معلوم شد که این در عده بوده یا طلاقش باطل بوده دیگه نشه به حساب حرام ابدی نشه که به حساب بشه فوقش زنای به معتده یا زنای به ذات بعل که اگرچه که زنای به ذات بعلم احتیاط واجبه ولی خب معونش کمتره چون او دیگه دلیل لفظی داره این دلیل لفظی نداره. خب این آقای طب همین اینجا هم همینطور به حساب این راه را آقای مرحوم شیخون الاستاذ بیان کرده ولی کلامه تتمتون انشاءالله فردا و سلام الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
حج واجب هم یا واجبات هم مخواد اینجوری؟
بله اونم میشه هم گفتن شما نداره.